با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون رنگارنگ، من محیط هستم. مطلب مطابق معمول خیلی زیاده و وقت کم. از این جهت من میخواستم از بینندگان عزیز خواهش بکنم یک کمی دیرتر بیان روی خط تلفن، برای اینکه مطلب زیاده و امروز من میخوام راجع به لااقل سه مطلب پر اهمیت که حالا از نظر خود من اهمیت داره و امیدوارم که برای بینندگانم مهم باشه. سه تا مطلبی هست که گرچه ممکنه به نظر برسه که با هم دیگه ارتباط تنگاتنگ نداره، ولی به هر حال همه اینها با هم دیگه مرتبطه، همینطور که قبلا هم عرض کردم. به قول معروف اینا رابطه دیالکتیکی با هم دیگه داره، رابطه تاریخی با هم داره. بنابراین سه مطلبی رو که من میخوام صحبت بکنم، یکی مسئله انتخابات عراق که حالا من آخرین خبرهاش رو فرصت نکردم دنبال بکنم. البته نیویورک تایمز امروز رو من خوندم و فرضاً تا دیشب میدونم چی میگذشته و امروز صبح زود به وقت عراق البته، ولی بقیهش رو به اصطلاح منتها به نظر من نتیجهش هرچه باشه ما باید پیش زمینه های تاریخیش ببینیم چیه، برای اینکه نتایجش کاملا از اول میشد پیش بینی کرد و میدونیم که چی هستش. دومین مطلب، من در برابر نطق در حقیقت افتتاحیه دور دوم جورج دبلیو بوش، ایشون یک سلسله ایدئولوژی و دیدگاه ها رو باز کرد و در حقیقت یک نطق در درجه اول ایدئولوژیک بود تا یک نطق سیاسی و برنامه‌ای. البته برنامه‌هایی درش داشت و اون اینه که می‌خواد دموکراسی خودش رو بر تمام جهان گسترش بده. حالا خواهم گفت که چه نوع دموکراسی و چه نوع آزادی، ولی به طور کلی یک سلسله دیدگاه‌ها رو جورج دبلیو بوش مطرح کرد. اینا رو دلم می‌خواد در یک کانتکست یا یک متن تاریخی قرار بدیم و در برابر جورج دبلیو بوش ما هم نظر داریم، آلترناتیو داریم. من میخوام راجع به این آلترناتیو ها امروز صحبت بکنم که فرضاً من که میام و جلوی این دوربین میشینم، آیا ما حرفی در برابر جورج دبلیو بوش داریم که عملی، شدنی، ماندنی و به اصطلاح قابل قبول باشه یا نه؟ ما باید دیدگاهامون رو در برابر جورج دبلیو بوش مطرح باید بکنیم و البته در برابر رژیم هایی که به طور غیر مستقیم چون رژیم ایران و رژیم هایی که به طور مستقیم در خدمت امپریالیسم هستن، در برابر اونها هم ما باید دیدگاه های خودمون رو مطرح بکنیم. امروز من تا الان راجع به دیدگاه های سوسیالیستی اصلا فرصت نکردم صحبت بکنم. اگر من بخوام اون بحث رو باز بکنم فکر میکنم ده ها جلسه و یا بیشتر طول خواهد کشید، ولی امروز میخوام به طور خیلی موجز و مختصر و چکیده در حقیقت یه سلسله نظرات رو به طور در حقیقت به صورت یک سلسله تز، اگه بتونیم اسمشون رو بذاریم، مطرح بکنم. و بالاخره مطلب سوم رو که میخوام راجبش صحبت بکنم، دنباله صحبت راجب امپریالیزمه، برای اینکه فعلا من خاطرات رو میخوام بذارم، حالا فرصت کمه، امیدوارم که من اصولا برسم که اینا رو باز بکنم، برای اینکه مطلب خیلی زیاده، ولی میخوام مطلب امپریالیزم رو به ویژه در این نقاط حساس تاریخی و بعد از اینکه جورج دبلیو بوش نطق افتتاحیش رو باز کرده و در 4 سال آینده ما منتظر پیاده کردن سیاستهاش خواهیم بود، باید هم نقاط قدرت امپریالیسم رو ببینیم چیه و هم نقاط ضعفش رو. برای اینکه ما اگر نقاط قدرتش رو نبینیم، مثل بعضی ها میگن امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، خیلی غلط ها میتواند بکند، به اون دام میفتیم، دچار توهم میشیم و باعث قتل عام میلیون ها جوان ایرانی میشیم، چون میگیم که امپریالیسم هیچ غلطی نمیتواند بکند، و یا از اون ور تسلیم امپریالیسم میشیم اگر نقاط ضعفش رو نبینیم. هر دو جنبه رو باید ببینیم و در نتیجه امروز میخوام راجع به نقاط قدرت و نقاط ضعف امپریالیسم صحبت بکنم. راجع به انتخابات عراق، من قبل از اینکه وارد بحثم بشم میخوام به عزیزان چند تا مقاله رو پیشنهاد بکنم که یکیش فارسیه و در نشریه شهروند یک یا دو هفته پیش اومده و تازه به دست من رسیده. دوست عزیز آقای احمد مزارعی این رو نوشته و واقعا باید ازش تشکر کرد که این مقاله رو نوشته و اونم راجع به وضع شیعیان عراق در جنوب عراق به ویژه در دو شهر نجف و کربلا و نفوذ بازار ایران در این بخش از عراق و نقشی که تجار و سرمایه های کلان تجاری ایران در این بخش بازی می کنن و حالا ببینیم چرا ایران چنین اصرار داره که این انتخابات انجام بشه و نمایندگان خودش انتخاب بشن. اینا پیش زمینه های تاریخی، سیاسی و به ویژه اقتصادی داره که احمد مزارعی اینا رو باز کرده و من از این مقالش بسیار یاد گرفتم، بسیار چیزها رو نمیدونستم و عزیزان رو پیشنهاد میکنم در سایت شهروند حتما اینو میتونن پیدا بکنن در جمعه دو جمعه پیش یا یک جمعه پیش. من فقط یکی دو تا جمله از این میخونم که شما ببینید در عراق چی میگذره و رژیم ایران از 25 سال پیش به دنبال پیاده کردن چه سیاست هایی در عراق بوده. اگر یادمون باشه یه نفر از بینندگان این برنامه اومد، نه تنها حالا از جورج دبلیو بوش حمایت کرد و بهش رأی داد، نه تنها از جورج دبلیو بوش تشکر کرد که اومد و عراق رو اشغال کرد و صدام حسین رو انداخت و همینطور افغانستان رو اشغال کرد و طالبان رو انداخت، از هر دوی اینها به این مناسبت از امریکا تشکر کرد و تعجب میکرد که چرا من تشکر نمیکنم، بلکه یک حرف بسیار پر اهمیتی زد که نشون میده رژیم ایران راجع به عراق چی فکر میکنه و اونم اینه که گفت ایران، آقای محیط مگه نمیدونی در عراق حرف اولو میزنه. بسیار حرف پر اهمیتیه، باید ما اینو بررسی بکنیم. احمد مزارعی مینویسه که ساختار اقتصادی کشور عراق به ویژه در مناطق شیعه نشین شباهت فراوانی به ایران دارد. این کشور نیز به جرگه کشورهای صنعتی نپیوسته و شیوه غالب تولید و مبادله در آن سوداگری و بازار است. بسیار پر اهمیته. احمد مزارعی تشخیص داده که در ایران تجار و سرمایه‌های کلان بازار حاکم بر ایران هستند و رژیمی که در ایران حاکمیت می‌کنه نماینده سرمایه های کلان بازارن که به شدت در جنوب عراق هم به ویژه در نجف و کربلا و بصره تا حدودی، ولی به ویژه در نجف و کربلا چه نفوذی دارن و دقیقاً وارد این میشه که تجارت زنجیر، زنجیرزنی، قمه، تسبیح، مهر و کلید حرم حضرت علی و حضرت امام حسین که دست آیت الله سیستانیه، پشت اینا چه قدرت اقتصادی خوابیده و چه نقشی داره. اقتصاد پشت همین دوتا حرم و ایرونیا و تجار ایران و تجار وابستهشون در جنوب عراق چه نفوذ عمیقی بر سر این قضیه دارن و از اینجا ما میفهمیم و بعد تحلیل میکنه که مقتدا صدر نماینده یکیه و تجار ایرونی و عراقیای ایرونی در حقیقت اونا نماینده یکی هن و مقتدا صدر نماینده یکیه.